على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما أنه لو جاز البيت بعض الأحيان كان اشتراط عدمه على الإطلاق فاسدا بل مفسدا. خاطر مبارکتون باشه، ما در روایت سوم که جناب شیخ انصاری این روایت رو آورد برای اینکه ثابت بکنه که بیع وقت جائز نیست، تو اون روایت سوم در وقف نامه امیرالمؤمنین داشتیم که حضرت فرمود هازا ما تصدقه صدقتن لا تباع ولا توهب. خب این صدقتن لا تباع ولا توهب آیا دلالت می کند بر این که هر وقفی بیعش جائز نیست و این لا تباع در واقع قید نوع وقف است، یا نه احتمال داره در این روایت قید لا تباع قید نوع وقف نباشد، قید شخص وقف امیرالمؤمنین باشه تو این مورد خاص؟ جناب شیخ انصاری رفت سراغ سه دلیل تا ثابت بکنه که این لا تباع قید نوع است نه قید شخص. دو تا دلیل رو عرض کردیم، اجازه به من بدید اون دو تا دلیل رو تکرارش نکنم. دلیل سومی که جناب شیخ انصاری میاره برای اینکه ثابت کنه قید لا تباع قید نوع است نه شخص، این است که این لا تباع مطلقه. مطلقه یعنی چی؟ یعنی لا تباع در همه موارد وقت نباید فروخته شود در همه موارد. خب حالا از شما سوال میکنم، با توجه به اینکه لا تباع مطلقه و از اون طرف ما میدانیم در شرع مقدس مواردی داریم که بیع وقت چیه؟ جائزه. حالا اگر این قید رو امیرالمؤمنین برای شخص وقف خودشون آورده باشن، ایشون میفرماید یه تالی فاسد داره. تالی فاسدش اینه که اگر شرطی به صورت لا تباع اونم به صورت مطلق امیرالمؤمنین کرده باشن، این شرط شرط خلاف شرع است، خلاف شریعته. چرا دوستان این شرط خلاف شرعه؟ علتش این است که شارع مقدس در موارد استثنائی بیع وقت رو چی میدونه؟ جائز میدونه، و حالی که امیرالمؤمنین در شخص وقف خودشون بر اساس اینکه قید شخص باشه شرط کردن که مطلقا نباید فروخته بشه. خب اگر کسی شرطی رو در ضمن عقدی بیاره که این شرط خلاف شرعه، میدونید دو تا مبنا اینجا وجود داره. بعضیا گفتن شرط فاسده، بعضیا گفتن نه، علاوه بر این که شرط فاسد است، این شرط فاسد مفسد عقد هم است، عقد رو هم باطلش میکنه. پس ببینید به این بیان اگر ما خواستیم لا تباع رو قید شخص وقف بگیریم، با توجه به این که لا تباع مطلق است و همه موارد رو شامل میشه، این شرط میشه شرط خلاف شریعت، و شرط خلاف شریعت هم یا فاسد است یا مفسد عقده، و این دلیل می شود بر این که این قید لا تباع قید شخص عرض کنم وقت نیست. اینم دلیل سومی که جناب شیخ انصاری اینجا میاره. دلیل سوم رو شیخ انصاری فرمود، اما دوستان بزرگوار، جناب شیخ انصاری این دلیل سوم رو خودش قبول نداره، خودش قبول نداره، و لذا برای این دلیل سوم که امروز عرض کردم، دیروز گفتم بالاش بنویسید ثالثاً، ها سه تا نقطه ضعف و سه تا اشکال خود شیخ انصاری میکنه. خوب دقت کنید معلوم بشه اشکالات مرحوم شیخ چیه. ایشون میفرماد رد اول ما نسبت به این ثالثاً اینه، که ممکنه یه کسی بگه درسته لا تو با اینجا به حسب ظاهر مطلقه، اما واقعش این است که این لا تو با مقید است به اون موارد استثنایی. چطور؟ مثل روایت ابن راشد. دوستان بزرگوار، روایت ابن راشد که صفحه 33 خوندیم، اون روایت چی داشت؟ در اون روایت داشت طرف گفت من یه ارضی رو خریدم الی جنب زیعتی فلما امرتها خبرت انها وقفون. امام چی فرمودن؟ فرمودن لا یجوز شراء الوقف. از شما سوال میکنم، لا یجوز شراء الوقف رو شما مقیدش میکنید به موارد استثنایی یا مقید نمیکنید؟ مقید میکنید. میگیم امام علیه السلام که فرمود لا یجوز شراء الوقف الا تو اون موارد استثنائی که حالا بعدن موارد جواز خواهد آمد. خب طبیعتا لا تباع رو در روایت عرض کنم ربعی هم، ربعی ابن عبدالله هم، اون رو هم میتونیم مقیدش کنیم به همین صورت. در واقع استدلال ثالثا مبتنی بر این بود که لا تباع چی باشه؟ مطلق باشه. ما گفتیم آقا این اطلاقش گرچه ظاهرش هست اما واقعیتش مطلق نیست. یعنی امام هم که فرمودن لا تباع تو موارد عادی فرمودن لا تباع، و الا همیشه لا تباع نیست. یه مواردی که استثناء تو اون موارد خود امیرالمومنین هم جای اشکال برای بیعش نفرموده، و لذا اینجوری دوستان ثالثاً از دست ما گرفته میشه. این رد اول برای ثالثاً. رد دوم دوستان این است که ما به این کسی که ثالثاً رو به عنوان استدلال برای ما مطرح کرد بگیم آقا این حرفی که شما زدید فقط مخصوص جایی که لا تو با شخصی باشه نیست. چه لا تو با قید شخص باشد، چه لا تو با قید نوع باشه، در هر صورت شما ناچارید لا تو با رو مقید کنید به استثناء اون موارد استثنایی. یعنی اون موارد استثنایی رو حتما باید عرض کنم کنارش بیارید و اونا رو خارج بکنید، چه قید نوع باشد چه قید شخص باشه. پس این لا تبا علا ای حالن مطلق نیست که شما بخوای بگی شرط فاسد یا مفسده. آخه این استدلال بر اساس این بود که لا تبا چی باشه؟ مطلق باشه. خب اگر لا تبا مقید بود که دیگه شرط فاسد نیست، مقید به این موارد استثناء، یعنی موارد استثناء رو ازش خارج کردید، دیگه طبیعتاً نه فاسد است و نه مفسد. لذا چه شما قید شخص بگیرید چه قید نوع بگیرید، در هر دو صورت شما باید لا تباع رو عرض کنم مقید به اون موارد استثنایی بکنید. اینم رد دوم برای ثالثاً. رد سوم ایشون می‌فرماید احتمال داره، احتمال داره لا تبا قید شخص وقت باشه، مطلقم باشه، اما از باب این که امام علیه السلام به علم غیب میدانستن در خصوص شخص وقت خودشون اون موارد استثنایی پیش نمیاد. یعنی چی؟ یعنی امام فرمودن تو وقت من این وقت نباید فروخته بشه، هیچ وقتم نباید فروخته بشه. میگم آقا اون موارد استثنایی که ممکنه پیش بیاد چی؟ امام میفرماد من به علم غیب میدانم در این وقت من اون موارد پیش نخواهد آمد. خب اگر امام علیه السلام علم دارد که عارض نمیشه اون موارد استثنایی، خب طبیعتا میتواند لا تبا مطلق باشه، قید شخص وقتم باشه، که اگر این حرف رو زدیم طبیعتا باز ثالثا از دست ما گرفته خواهد شد. اما اگر قید نوع باشه دیگه امام علیه السلام علم غیبم که دارن، به علم غیب میدانند اینها عارضن نخواهد شد، باز نمیتونن لا تبا رو مطلق بیارن. چرا؟ چون دیگه قید نوع وقفه، نه مربوطه به خصوص این وقف. ما که نمیتونیم بگیم آقا در همه وقفهای عالم هیچ وقت اون موارد استثنایی پیش نمیاد، این خلاف وجدانه. ممکنه امام علم داشته باشه در این که در خصوص وقف خودشون اون موارد پیش نمیاد، اما دیگه در نوع وقف که نمیتونیم بگیم حضرت میداند که هیچ وقت این موارد استثنایی پیش نمیاد. خب حالا نتیجه گیری کنیم دوستان. در روایت صدقتا لا تباع ولا توهب ما سه تا دلیل آوردیم که لا تباع ولا توهب قید نوع است، اما دلیل سوم رو به سه وجه چیکار کردیم؟ ردش کردیم. اما دوستان بزرگوار اون دلیل اول و دوم، خصوصا دلیل اول، سر جای خودش باقی است. ولذا شیخ انصاری نهایتا این روایت رو برای استناد بهش برای اثبات عدم جواز بیع وقت میپذیره. میگه گرچه ما ثالثا رو از دست دادیم، اما اون اولا و ثانیا جای خودش هست. یه نکته دیگه هم عرض کنم، برم سراغ عبارت، بعدم سوالاتونو جواب بدم. و اون نکته این است که دوستان بزرگوار، ایشون میفرماد از حرفایی که ما زدیم این معلوم شد که در وقف سه مدل حق ممکنه بهش تعلق بگیره که این حقوق متعدده مانع از بیعه. نمیدونم یادتون هست یا نه، ما سابقه بر این که شرط تلق بودن رو ذکر کردیم، گفتیم دوستان اساس این شرط تلق بودن وجود حقوق مانع است. یعنی چی؟ یعنی گفتیم آقا ملک باید تلق باشه، یعنی حقوق مانعه، حقی برای یک شخصی که مانع از بیع باشه یا همچه حقی وجود نداشته باشه. حالا سوال، توی وقت دوستان حق کی تعلق میگیره که مانع از بیعه؟ تو موارد عادی یا جدای اون از موارد استثنا، حق کی تعلق میگیره؟ ایشون میگه ممکنه حق بگیم حق واقفه، ممکنه بگیم حق حق موقوف علیهنه، ممکنه بگیم حق خدای متعاله. حق واقف چیه اینجا؟ حق واقف این است که اون صیغه‌ای که خونده و نظر و قصدی که در صیغه داشته بهش عمل بشه. از شما سوال میکنم واقف قصد و غرضش از وقف کردن چیه؟ این است که اصل مال باقی بمونه، منفعتش برسه به موقوف علیه. ولذا حق او این است که این وقف فروخته نشود. موقوف علیه هم دوستان حقش اینه که وقف فروخته نشه. البته موقوف علیه هم که میگیم بطون متأخره ها، اگر یه مالی رو وقف کردن برای چی؟ مثلا وقفش کردن برای ارکانم زید و اولادش الی یوم القیامه. وقف مؤبد اینجوریه دیگه. خب آقای زید اگر این خونه رو بفروشه خوشخوشونشه، پولش رو برمیداره میخوره، یه آبی هم بالاش، خیلی هم بالاش خوبه. اما بطون بعدی بگید بچه هاش، نوه هاش، همینجور بره جلو، اونها ضرر میکنن. یعنی بطن بعدی و بطون آینده حقشون باعث میشود که بطن فعلی حق فروش نداشته باشه، چون اگه این بفروشه اون بطون بعدی ضرر میکنه. حق سوم هم حق خدای متعاله که به تعبد شرعی با توجه به روایاتمون خدای متعال این حق رو برای خودش قائل شده که اجازه فروش وقف را به من و شما نده. که حالا از این سه تا حقی که عرض کردیم گاهی همش وجود داره، گاهی بعضیاش وجود داره، تو موارد استثنایی هم که جواز بیع میاد همه این موانع برطرف میشه که دیگه طبیعتا اونجا جواز بیع داره. نگاه کنید عبارت رو، من نهو بالای من چی نوشتی آقا؟ سالسن. دلیل سوم برای این که این قید لا تو با قید نو است اینه، انهو لو جاز البی فی بعض الاحیان. دوستان این لو لو امتناعیه نیست دا. اگر جائز است بی در بعض احیان که جائزم هست تو موارد استثنایی، خب کان اشتراط و عدمهی یعنی عدم البی، اشتراط عدم بی علل اطلاق فاسدا. دوستان این علل اطلاق یعنی چی؟ یعنی قید لاتبایی که امام علیه السلام فرمودن مطلق است، اگر شما بخوای قید شخصیش بگیریم میشه شرط فاسد. نه تنها شرط فاسد بل مفسدا، یعنی مفسد عقدم هست، یعنی عقد وقف رو هم چیکارش میکنه؟ باطلش میکنه. حالا چرا فاسد و مفسده؟ میگه لمخالفتهی للمشروع من جواز بیعه فی بعض الموارد، چون این شرط امام علیه السلام با توجه به اطلاقش میشه مخالف با شرع. شرع چی میگه؟ جواز بیعه فی بعض الموارد. حالا اون مواردی که بیع وقت جایزه کجاست؟ اینجا اجمالا دوستان یکی دو مورد رو، دو سه مورد رو ذکر میکنه، مثل دفع فساد بین موقوفان علیهم یا رفع فساد. از شما سوال کنم دوستان، دفع فساد با رفع فساد چه فرقی میکنه؟ دفع فساد دوستان مال اونجاییست که هنوز فساد تحقق پیدا نکرده و شما میخواید پیشگیری کنی. رفع فساد اونجایی که فساد پیش آمده، میخواید چیکار کنی؟ درمانش کنی. پیشگیری رو میگن دفع، درمان رو میگن رفع. درست شد؟ دفع فساد بین موقوفان علیهم یا رفع فساد بین موقوفان علیهم یا طروع الحاجه عارض شدن نیاز به فروش. فرض بکنید موقوفان علیهم یک نیاز ویژه‌ای پیدا کردن که اگر اون نیاز ویژه رو ما بعداً توی مواردی که مجوز به وقف است پذیرفتیم، این میشه از این موارد. یا سیرورت این مما لا ینتفع به اصلا، بعضی از چیزا هست که اگر عرض کنم خدمتشون باقی بمونه قابل انتفاع نیست. مثلا فرشیست که 60 ساله توی مسجد داره کار میکنه، الان دیگه بلندش کنی این تیکش کنده میشه، خب این فرش دیگه قابل انتفاع نیست، دیگه اصلا به درد نمیخوره، نمیشه ازش استفاده کرد. خب اینا دیگه فروختنش اشکالی نداره. حالا یه کسی این فرشو بخره بخواد مثلا فرض کنید نخشو خمیر کنه یه جای استفاده کنه به یه قیمت کمی، اینجا دیگه فروختنش اشکال نداره. خب اینم دلیل سوم. این الا ان یقال، دوستان میخواد سه تا رد برای همین ثالثاً بیاره. بالای الا ان یقال بنویسید رد اول ثالثاً، سطر بعد مع ان بنویسید رد دوم، مع ان هذا التغییر اول پاراگراف بعدی هم بنویسید رد سوم. یعنی این ثالثاً رو سه تا اشکال بهش داریم. اشکال اول الا ان یقال ان هذا الاطلاق، دوستان هذا الاطلاق یعنی اطلاق لا توبا. آخه ما تو ثالثاً دوستان گفتیم استدلالمون مبتنی بر این است که لا توبا رو چی بگیریم؟ مطلق بگیریم دیگه. ها کان اشتراط و عدمه علل اطلاق فاسدا. خب این اطلاق نظیر اطلاق متقدم در روایت ابن راشد است، فنصرافه الى البيع الى العذرم. درست مطلقه اما منصرف به بیع لا لعذرنه، نه بیع با عذر و از موارد استثنایی. چطور تو روایت ابن راشد لا یجوز شراء الوقف رو شما مقید کردی گفتی منصرف به موارد عدم عذر، این مورد هم از همون موارده. این اشکال اول. اشکال دوم مع ان هذا التقیید، با اینکه این تقیید یعنی تقیید لا توبا به عدم وجود مورد از مستثنیات بیع وقت، این تقیید مما لابدمه، شما بخوای نخوای چه لا توبا را قید شخص بگیری چه قید نوع بگیری، باید لا توبا را چکار کنی؟ مقیدش کنی به لال عذره، مقیدش کنی به اینکه اون مورد از موارد استثناء بیع وقت نباشه. من نهازت تقیم ما لابد دمین علا تقدیر کون استفه فصلا لنو او شرطا خارجی ها. دوستان فصلا لنو یعنی چی؟ یعنی قید نوع باشد. شرطا خارجی ها یعنی چی؟ یعنی قید شخص باشه. چه شرط خارجی برای خصوص این وقت باشه، چه فصل برای نوع وقت باشه، شما باید این رو قیدش بزنید. پس اطلاق اینجا وجهی ندارد که بر اساس اطلاق شما بگید این شرط شرط فاسد یا مفسده. اینم شرط عذر میخوام، رد دوم برای ثالثاً. رد سوم مع احتمال علم الامام علیه السلام به عدم طروع هذه الامور المبیحه، احتمالم داره بگیم امام علیه السلام علم داشتن که هیچ وقت عارض نخواهد شد این امور مبیحه. این امور مبیحه یعنی همین دفع فساد، رفع فساد، طروع به حاجت، همین اموری که باعث جواز بیع وقفه. امام میدونستن تو خصوص وقف خودشون، کمکم کنید، امام میدانستن در خصوص وقف خودشون هیچ وقت اینا پیش نخواهد آمد، ولذا لا توبا رو مطلق آوردن. درست شد؟ وحین ازن یسه ان یستغنی بذالک ان تقیید علا تقدیر کون استفه شرطا. هین ازن یعنی حالا که این احتمال وجود داره، با وجود احتمال علم امام به عدم طروع به حاجت، صحیح است که امام علیه السلام مستقنی شود به واسطه وجود این علم از تقیید. یعنی امام چون میدونستن اینا پیش نمیان لا توبا رو مطلق آوردن. علا تقدیر کون صفه شرطن، بر فرض این که این صفت لا توبا شرط خارجی باشد، یعنی قید شخصی باشه نه قید نو. به خلاف ما لو جو الا وصفن داخلن فن نو، به خلاف اون صورتی که لا توبا قید نو باشد، فان العلم به عدم طروع مسوقات البی فل شخص، این که امام علیه السلام میداند عارض نخواهد شد مسوقات بیع وقت در شخص وقف خودشون، ایما رو بی نیاز نمی کنه. لا یغنی عن تقیید اطلاق الوصف نو کما لا یخفا. ولذا اگر شخصی باشه این احتمال هست، اگر نوعی باشه دیگه این وجه وجود نداره. اینم رد سوم برای ثالثه. فزهره، فزهره دوستان میخواد جمع‌بندی کنه، میگه با این سه تا ردی که ما آوردیم معلوم شد ثالثاً بگو درست نیست. فزهره ان تمسک به اطلاق المنع عن البیع، ظاهر شد که تمسک کردن به اطلاق منع از بیع بر چی ما تمسک بکنیم، یعنی برای اثبات چی؟ علا کون الوصف داخلا فی اصل البیع، یعنی بگیم چون لا تو با مطلق اومده معلوم میشه این وصف وصف نوعه، چون اگه وصف شخص باشه میشه فاسد یا مفسد. این که تمسک بکنیم به اطلاق منع از بی، یعنی این که لا تو با مطلقه، برای چی تمسک بکنیم؟ برای این که این وصف داخل در اصل وقف است و نوعیست، کما صدر عن بعض من آثرناها، کما این که بعضی ها مرحوم محقق تستری همچه استدلالی رو کرده. این تمسک لا یخلو عن نظر، این لا یخلو خبره از تمسک دیگه، تمسک به اطلاق من این خالی از نظر نیست. خلاصه دوستان ما ثالثاً رو قبول نداریم. و امکان الانصاف ما ذکرنا من ظهور سیاق الاوصاف فی کونها اوصافاً لنو، گرچه اون اولاً رو قبول داریم، یعنی اگرچه انصاف همونیست که ما ذکر کردیم، اونی که ما ذکر کردیم چی بود دوستان؟ این که ظهور سیاق اوصاف در این است که این وصف نوعه، همونی که تو اولاً ما عرض کردیم. ایشون میفرماید گرچه ثالثاً از دست ما گرفته شد، اما اون ظهوری که ما در اولاً عرض کردیم سر جای خودش هست، یعنی نهایتاً من شیخ انصاری ظهور این روایت را برای اثبات عدم جواز به یه وقت میپذیرم. درست شد؟ این نتیجه نهایی ما. خب آقایون از این روایت سوم خارج بشید. ایشون میفرماید و من ما ذکرنا، از مجموع اون چه که ما عرض کردیم تو این دو سه صفحه، ظهر روشن شد ان المانع عن بیع الوقف امور ثلاثه. دوستان بزرگوار، اگر ما وقف رو نمیتونیم بفروشیم چرا نمیتونیم بفروشیم؟ حق کی تعلق گرفته که نمیتونیم بفروشیم؟ میگه امور ثلاثه، سه تا حق داریم که اینجا مانع از بیعه. یک، حق واقف. چرا؟ حیث جعل، اون آقای واقف، ضمیر جعله رو بزنید به واقف، این ها رو هم بزنید به عین موقوفه، چون قرار داده جناب واقف عین موقوفه را به مقتضای صیغه وقف صدقتن جاریتن ینتفع بها. آقایون وقف اسم شروعشه، وقف صدقه جاری است، باید اصلش بمونه، بگو منفعتش رها بشه برای موقوف علیهم. اصلا تو تعریف وقف آقایون همین رو گفتن دیگه، گفتن اصلش باقی میمونه ها و ثمرش تسبیل میشه، رها میشه، آزاد میشه برای موقوفون علیهم. پس یکی حق واقفه، دو حق بطون متأخره از بطن بایه. این بطن بایه یعنی اون نسلی که داره وقف رو میفروشه، و اگر نسل مثلا اول یا دوم یا سوم بخواد بفروشه نسلای بعدی ضرر میکنن. اینم دوم، سوم و تعبد شرعی که مکشوفون ان هست به روایات، تعبد شرعی که کشف میشه از این تعبد به واسطه روایات. فان الوقف متعلق لحق الله، وقف همینجور که حق موقوفان علیهم درش هست، حق واقف درش هست، حق الله هم درش هست. چرا؟ حیث و یعتبر فیه التقرب، چون در وقت میدونید وقت یکی از عبادات قصد قربت میخواد، و یکون لله تعالی عمله و علیه عوضه، باید برای خدا انجام بشه، عوضش هم با خدای متعاله. خب حالا از بین این سه تا خط، یه خط دیگه براتون بخونم، از بین این سه تا حقی که عرض کردیم همیشه هر سه تاش هست یا نه بعضی وقتا بعضیاش هست بعضیاش نیست، یا میشه موردی که هیچ کدوم نباشه؟ ایشون میفرماد وقد یرتفع و بعض و هذه الموانع فیبقى الباقی. یه وقتایی از این سه تا مانع، حق واقف و موقوف علیهما، حق خدا، از بعضیاش مرتفع میشه، فیبقى الباقی. وقد یرتفع و کلها، دوستان قد یرتفع و کلها یعنی چی؟ این از اون مواردی است که استثناء عدم جوازه، ولذا میشه فروختش، یعنی اونجایی که مثلا بین موقوفان علیهم داره اختلاف ایجاد میشه، اون دیگه جواز بی رو داره و همه این موانع در واقع به حکم الهی برطرف میشه. و سیجی و تفسیر که تفسیرش بعدن میشه. سوال دارید بفرمایید.
طور تجدید روایت با سیاره ها شده از عدی دو مارم پیشاده ها تا یلسون را از توی اسکره فرانه هست از توی بعدش داره در زبین حاجت
تأکید میاره که نفع میشه تو غیر موارد استثناء. نه اینجوری نیست. نه اینجوری نیست. میدونی چه؟ ببین اون یه احتمال. اون یک احتمال که شما میگید حالا امام علیه السلام علم داشته به این که عرض کنم خدمت شما تو این وقت اون استثناءات پیش نمیاد. اما ما ادله ای داریم. اون ادله جای خودش خواهیم خوند که دلالت میکنه توی مواردی که امر اهمی پیش بیاد وقت جائزه بهش. هر تأکیدی که امام علیه السلام کرده مال غیر اون موارد استثناست. میخواد بگه تو شرایط عادی شما نباید بفروشید تا وقتی که خدای متعال ارث ببره. چه اشکال داره ما اینو مقیدش کنیم به اون موارد عادی نه موارد استثنا؟ میتواند تمام این تأکیدات مال کجا باشه؟ مال اون مواردی که امر اهمی پیش نیامد. خب دوستان بزرگوار خوب دقت کنید به من، یه سوال از شما بکنم، یه سوال فنی و دقیق که الان میخوایم بحثش بکنیم و از این به بعد محل بحث مرحوم شیخ قرار گرفته و اون عرض کنم خدمت شما سوال اینه. ببینید دوستان خوب حواستون به من باشه، ما گفتیم توی موارد استثنایی می شود وقف را فروخت، درسته یا نه؟ در موارد استثنایی می شود وقف را فروخت. اگر اون موارد استثنایی پیش آمد، حالا نیاز موقوفان علیهم باشه یا اختلاف بین موقوفان علیهم باشه، دفع فساد، رفع فساد، هرچی، اگر اون موارد استثنایی پیش آمد معناش این است که بی میشه چی؟ میشه جائز. سوال، به محض این که بی شد جائز دیگه این مال وقف نیست یا نه؟ میگید ولو اون موارد استثنایی پیش بیاد هنوز اون مال وقفه. تا کی؟ تا وقتی که این مال به واسطه وجود این استثناء به فروش برسد. این فتره وسط. ببینید آقا اگر مورد استثنایی پیش آمد و شما وقف رو فروختیش، اینجا قطعا وقف میشه چی؟ میشه باطل دیگه، وقف از بین رفته دیگه، الان وقفی وجود نداره. اون موقعی هم که این مورد استثنایی پیش آمد نکرده، اونجا هم این مال وقف است، محل اختلاف نیست. اما اگر نه مورد شد از موارد جواز بیع وقف، یعنی جایی بود که بین موقوفان علیهم اختلافه، میخوایم دفع فساد کنیم، رفع فساد کنیم، حاجت پیش اومده، الان بیعش جائزه اما هنوز من نفروختمش، حالا یا مشتری پیش نیومده یا من فرصت نکردم نفروختیمش. حالا که نفروختیم، با توجه اینکه مورد از موارد جواز بیع است، الان شما میگید دیگه این وقف نیست یا نه؟ وقف هست و بیعش جائزه. وقف هست و بیعش جائز. مرحوم صاحب جواهر، مرحوم کاشف القطا، این دو بزرگوار گفتن آقا به محض این که بیع شد جائز این مال دیگه وقف نیست، اصلا جور در نمیاد که هم بیعش جائز باشد هم وقف باشه. وقف بودن با جواز بیع جور در نمیاد. اینا تضاد دارن، تضاد شو بعدن براتون توضیح میدم. اما جناب شیخ انصاریا میفرماید میتواند بی جائز باشه اما در عین حال هنوز وقف باشه تا وقتی که فروخته بشه. خب طبیعتا به حسب ظاهر منطقی که به ذهن من و شما میرسه، ایشون باید اول چه کار میکرد؟ اول حرف صاحب جواهر رو نقل میکرد، حرف کاشف القطار رو نقل میکرد، بعد چه کارش میکرد؟ ردش میکرد. جناب شیخ انصاری اومده اول چی کار کرده؟ اول حرف اون دوتا رو رد کرده بعد نقلش کرده. اول رفته سراغ ردش، میگه آقا ما معتقدیم منافاتی نداره بین بقاء وقف و جواز وقف، یعنی میتونه عذر میخوام جواز بی، میتونه بی جائز باشد بی وقف به واسطه اون موارد استثنایی، به جایز باشه، اما در این حال این وقف بماند تا کی؟ تا وقتی که به فروش برسه. این دوتا با هم دیگه منافاتی نداره. البته دوستان شما میدونید موارد جواز بیع وقف دو جوره. گاهی اینا دیگه پیش مطالعه بحثای صفحه 61 به بعد ها، گاهی دوستان شما بیع وقف براتون جایزه اما حق ندارید پولشو استفاده کنید، باید پولشو بردارید یه چیز دیگر رو بگید بخرید و اونو وقفش کنید. مثل کجا؟ مثل اونجایی که یه مسجد فرش براش خریدن 10 تا 12 متری، الان این 10 تا 12 متری 30 سال کار کرده، الان دیگه از حیز انتفاع افتاده. اگر از حیز انتفاع افتاد گفتیم بیعش جایزه، شما نمیتونی بری این 10 تا فرش رو بفروشی ولو قیمت پایین بعد شب عاشورا به مردم شام بدی، نمیشه. باید این 10 تا فرش رو که فروختی با پولش بری 2 تا فرش نو بخری، 2 تا فرش سالم بخری بندازی زیر پای نمازگزارا. یعنی تبدیل به بدل لازمه. یه وقتای اینجوریه. چرا دوستان؟ چون اینجا شما تبدیل به بدل برات میسره و هیچ مشکلی هم نداره. اما اگر نه، فرض بکنید احتیاج موقوفان علیهم رو ما مجوز بیع وقف بداریم، آقای موقوفان علیهم بچهش تو بیمارستان گیر کرده منتظر پول عمل جراحی هست، این مجبور شد وقف رو بفروشه، فرض بکنید ما این رو مجوز بیع وقف میدانیم با این فرض. خب اینجا که دیگه نمیتونیم بهش بگیم آقا تو این فرش وقفی رو، تو این باغ وقفی رو، تو این خونه وقفی رو فروختی، برو باش یه خونه دیگه بخر. میگه بابا من فروختمش که عمل جراحی بچه‌م انجام بشه، والا اگه میخواستم برم یه خونه دیگه بخرم که اصلا نمیفروختم این خونه اول رو. خب اینجا طبیعتاً مجوز بیع وقف از اون مجوزهایی است که نیاز به تبدیل ندارد. درست شد؟ ایشون میفرماید در هر دو صورت، چه عرض کنم بدل لازم باشه چه بدل لازم نباشه، جواز بیع وقف منافاتی با وقف بودن تا وقتی که فروخته بشه نداره. نگاه کنید، ثم ان جواز البيع لا ينافي بقاء الوقف الا ان يباع. این دوستان ناظر به اشکال کردن به کیه؟ صاحب جواهر و کاشف القطاع که تو پاراگراف بعدی حرفشون میاد. میگه جواز بیع این که در موارد خاص و استثنایی بیع وقت جایز است، جواز حکم به جواز بیع منافات نداره با بقاء وقت تا وقتی که فروخته بشه. یعنی بین این حکم جواز تا وقتی که فروخته بشه تو این مدت وقفه، منافات با وقف بودن نداره. فل وقف و یبطل به نفس البیع لا به جوازهی، یعنی خود بیع است که وقف رو باطل میکنه نه حکم به جواز بیع. صاحب جواهر کاشف القطا میگه چی وقف رو باطلش میکنه؟ حکم به جواز بیع نه خود بیع. این تفاوت بین این دو نظره. حالا بذارید بریم جلو. فمعنا جواز بیع عین الموقوفه، معنای جواز بیع عین موقوفه با وجود این استثناءات اگر جائز شد بین عین موقوفه، معناش اینه جواز و ابطال وقفها الا بدل او لا اله. معناش این است که شما جائز است با بیع کردن آینده ابطال بکنی، نه اینکه الان ابطال می شود. نه، معنای جواز بیع عین موقوفه این است که شما جائز برات وقف رو ابطال بکنی الا بدلن او لا الا بدله، که حالا توی مواردی الا بدل است، توی مواردی هم لا الا بدل است که توضیح دادم. فان مدلول صيغه الوقف، مدلول صيغه وقف و ان اخذ فيه الدوام. دوستان بزرگوار این فان مدلول میدونید چه سوالی رو داره پاسخ میده؟ یه سوال مقدری اینجا داریم. اون سوال مقدر میگه چی؟ میگه آقا مدلول صیغه وقف توش دوام خابیده، توش منع از بیع و معاوضه خابیده، چطور شما میگی هم جائز ما بفروشیم هم هنوز وقفه؟ جور در نمیاد. چرا؟ چون تو صیغه دوام و منع از معاوضه و بیع خابیده. ایشون جواب میده میگه فان مدلول صیغه الوقف، محتوا و مفهوم و معنای صیغه وقف اگرچه عقد شده درش دوام، یعنی تو صیغه وقت دوام خوابیده، اینو قبول داریم. ول من عن المعاوضه علی، تو صیغه وقت من از معاوضه بر این مال وقفی خوابیده، اینو قبول داریم. الا انه قد یعرض ما یجوز مخالفت هذا الانشاء. چه اشکال داره تو صیغه وقت من از بی خوابیده باشه، دوام خوابیده باشه، اما شارع مقدس به واسطه عارض شدن یک مواردی اجازه بی ام بده؟ اینا منافات نداره با هم دیگه. الا انه قد یعرض ما یجوز مخالفت هذا الانشاء. یک کسی دوستان اینجا استبعاد میکنه، میگه مگه میشه آخه صیغه وقت توش دوام و من از معاوضه خوابیده باشه، اما شارع اجازه بده که چی؟ که شما میتونی بفروشی در این حال که وقفه، هنوز وقفه، هنوز که نفروختی وقفه. ایشون میفرماد نظیرم داره. نظیرش چیه؟ نظیرش دوستان عقود جائزه است. مثال براتون توضیح بدم این دو خطو، یه لحظه حواست به من باشه. ببینید دوستان، تو عقود جائزه مثل هبه، عقود جائزه مثل هبه، وقتی شما میگه وهبت که هازل کتاب، به طرف مقابله میگه وهبت که هازل کتاب، من میبخشم این کتاب رو به تو. از شما سوال میکنم این وهبت که یعنی چی؟ وهبت که یعنی شما رو مالک میکنم، اینو به تملیک شما در میارم، شما رو مسلط میکنم بر این کتاب. تو صیغه چی خوابیده؟ تملیک خوابیده، تسلط طرف مقابل بر این مال خوابیده. اما در این حال شارع مقدس در هبه اجازه فسخ هم داده. پس می تواند صیغه وقت دلالت بر تسلط و تملیک بکنه، اما در این حال شارع به مصلحتی چه کار کنه؟ اجازه فسخ بده، اجازه رفع این عرض کنم تملیک و تسلط رو بده. اینا با هم منافاتی نداره. ولذا میگه الا انه قد یعرض ما یجوز مخالفت هذا الانشاء کما ان مقتضی عقد الجائز، کما این که مقتضای عقد جائز مثل هبه، تملیک المتهب المقتضی لتسلطه. دوستان مقتضای عقد جائز مثل هبه این است که ما تملیک میکنیم به متهب. متهب یعنی موهوب له، یعنی کسی که داره بهش هبه میشه. ما کتاب رو تملیک میکنیم به این آقا که این تملیک مقتضی چیه؟ المقتضی صفت تملیکه، المقتضی لتسلطه. وقتی من کتابم رو تملیک کردم به طرف مقابل، اون مسلط میشه. وقتی مسلط شد، این تملیک و این تسلط منافی است با جواز انتزاعه من یده، المنافی لجواز انتزاعه من یده. دوستان بزرگوار، کلمه منافی رو صفت برای تسلط بگیرید، یعنی مقتضای هبه این است که او مسلط بر این مال میشه. مسلط بر مال شدنم منافات داره با این که من دوباره از دستش پس بگیرم. اما معذالک و معذالک یجوز مخالفته و قطع سلطنته ان به مقتضای جواز عقد هبه. بر اساس جواز عقد هبه من هر وقت دلم بخواد میتونم بیام این مالی که به شما هبه کردم از شما پس بگیرم، چون هبه عقد جائزه و من میتونم این رو پس بگیرم. فتعمل. سوال دارید بپرسید تا یه نکته‌ای در مورد فتعمل دارم عرض کنم. هبه که وقت نیست که آقا. آره دیگه، ایشون میگه منافات، چون منافات نداره میتونه. اصلا اینجا بحث نیست که بهش بده، اصلا بحث این حرفا نیست. ببینید آقا، فکر میکنم سوالتون رو فهمیدم، لذا جوابشو خوب گوش بده. فکر میکنم سوالتو فهمیدم. ببین آقا، ما تنظیرمون تو چه جهتی است؟ اون آقا انگار مثل صاحب جواهر، مثل کاشف الغطا، میخواد بگه منافات وجود داره بین این که این وقف بماند و بیعم جائز باشه. اینا منافات داره. چرا منافات داره؟ به خاطر این که مدلول صیغه وقف میگه وقف دائمی است، میگه من از بی داره، این نمیسازه با این که شارع حکم بکنه به جواز بی. میگم آقا این تنافیه وجود نداره، همینجور که تو هبه این تنافیه وجود نداره. باریکلا، میخوام میگم همینجور که توی هبه تنافی وجود نداره، در اینجا هم تنافی وجود نداره. بذارید همینجا فتعمل رو هم عرض کنم. بعضی ها دوستان، این بعضی ها که میگم خیلی از محشینن، همین اشکال رو مطرح کردن، گفتن آقا بین هبه و بحث وقت شما نباید تنظیر میکردی، یعنی قیاس بحث وقت به هبه قیاس درستی نیست. یه بیانی هم آوردن، ما معتقدیم این قیاس توی جهت عدم وجود تنافیه و قیاس هم قیاس درستی است، و لذا ما فتعمل رو اشاره به دقت میدانیم. گرچه بسیاری از محشین گفتن فتعمل اشاره به این دارد که قیاس وقت به هبه قیاس درستی نیست، اما توجه به این نکته به نظر ما مشکل رو حل میکنه. و اون این است که ما تنظیرمون تو چه جهتی است. اون آقا میخواست بگه آقا تنافی وجود داره، چون مدلول صيغه میگه چی؟ میگه باید این وقت دائمی باشه، میگه نباید بفروشیش. اما از اون طرف شارع به واسطه وجود این استثناءات چیکار کرده؟ حکم به جواز بی کرده. اینا با هم تنافی داره. ما میخوام بگیم این تنافی وجود نداره، همونجوری که تو ابه وجود نداره، و لذا این رو ما اشاره به دقت میدیم. شما هم بگید.
شما نظر شما این باشه پروژه رو اگر توی این مدت که به خاطر مصلحت به این جایز شده اینا نرد میشن، وقت مصلحت هم فوت بشه چی میشه؟ اون وقت نرد بیگه
دیگه جایز نیست،
وقت هم نیست
دیگه. نه باریکلا باریکلا باریکلا، یکی از ثمراتی که دوستمون پرسیدن همینجاست که این دیگه از وقت بودن خارج شده، اما طبق نظر شیخ انصاری وقت باقی میمونه دیگه. حالا بذارید بخونیم نظرشون رو. ممکنه به خاطر ثمراتش باشه، اما الان فعلا اون حرفو نزده. ایشون فقط فعلا گفت این تنافی وجود نداره، تنافی که این آقایون ادعا کردن وجود نداره. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.
میتونیم بگیم که هبه مثلا یه دلیل خاصی توش وجود داره.